بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فلسفه که موضوع بحثش وجوده، بعضی از مباحث رو به مناسبت اینکه مربوط به وجود میشن باز از اونها بحث میکنه، مثل ماهیت، به اعتبار اینکه ماهیت حد وجوده. این مرحله که درباره ماهیت فصل اولش در این مسئله بود که الماهیت من حیث هی لیست الا هی، برای اثبات این مسئله بدین طریق استدلال میشه که ماهیت قابل اتصاف هست به صفات متضاد، صفاتی که یا نقیضینن یا در حکم نقیضینن. از اینجا معلوم میشه که اون متضاد به معنای متضاد عرفیه. به هر یک از اینها علل بدل قابل اتصافه. از اینجا معلوم میشه که در خود ماهیت هیچ یک از اینها مأخوذ نیست، برای اینکه اگر در ماهیت یکی از اینها مأخوذ باشه، دیگه قابلیت اتصاف به اون صفتی رو که مقابل این صفته نخواهد داشت. و این است معنای الماهیت من حیث هی لیست الا هی، یعنی ماهیت از حیث اون محدوده ذاتش که من حیث هی نیست جز همون خودش، یعنی در اون محدوده ذات چیزی جز ذات و ذاتیات نیست. هرچه غیر ماهیت است همه خارج از ماهیت و احیانا عارض بر ماهیت میشه به عنوان یک عرضی. بنابراین چون ماهیت قابل اتصاف به وجود هست، قابل اتصاف به عدم هم هست، پس نه وجود در ماهیت مأخوذه و نه لا وجود یعنی عدم. و این البته منافاتی نداره با اینکه ماهیت در خارج بالاخره یا باید موجود باشه و یا معدوم، و نمی شود وجود و عدم از او مرتفع باشد. برای چرا منافات نداره؟ برای اینکه اون که ما میگیم الماهیت من حیث هی لیست الا هی، کار داریم به محدوده ذات. منظورمون اینه که بر حسب حمل اولی، که حمل اولی مخصوص ذات و ذاتیاته، بر ماهیت چیزی جز خودش حمل نمیشه، وجودم بر او حمل نمیشه به حمل اولی، عدم هم بر او حمل نمیشه به حمل اولی. اما این منافات نداره که بر حسب حمل شایع یا موجود باشه و یا معدوم، و امکان نداشته باشه که این دو مرتفع بشن. فرآیند به خاطر همین مطلب که در محدوده ذات وجود و عدم هر دو مرتفعه، اما بر حسب حمل شایع یکی از وجود و عدم به ناچار محقق برای ماهیت، این عبارت رو فلاسفه گفتن که ارتفاع نقیضین از مرتبه ماهیت اشکال نداره، یعنی ارتفاع وجود و عدم از محدوده ذات اشکال نداره. اونی که اشکال داره ارتفاع وجود و عدم است از همه مراتب، یعنی هم در مرتبه ذات هم خارج از مرتبه ذات. یعنی اگر جوری بود که همونطوری که وجود از ذات ماهیت سلب میشه به حمل اولی، عدم هم از او سلب میشه به حمل اولی، همین وجود و عدم به حمل شایع هم سلب بشن، اون وقتی که اشکال داره. بفرمان همین مطلبی رو که ما گفتیم این آقایون منظورشونه، مراد فلاسفه از این که گفتن ارتفاع نقیضین در صورتی محال است که از جمیع مراتب باشه، نه و ارتفاع نقیضین از مرتبه ذات اشکال نداره، منظورشون همینه. یعنی اشکال نداره که یک چیزی در ذات خودش نه وجود مأخوذ باشه و نه عدم، اما اونی که اشکال داره این است که یه چیزی داشته باشیم که نه موجود باشه و نه معدوم. اشکال نداره که نه وجود در چیزی مأخوذ باشه و نه عدم، نه وجود جنسش باشه و نه عدم، نه وجود فصلش باشه نه عدم، این اشکال نداره. اونی که اشکال داره اینه که اون شی نه موجود باشه در خارج و نه معدوم. به تعبیر دیگه این کلام اگر به ظاهرش اخذ بشه توش یه نوع تخصیصی گویا نسبت به اون قاعده بدیهی هست که ارتفاع نقیضین محاله. این قاعده رو گویا اینا میخوان تخصیص بزنن، میگن ارتفاع نقیضین در مرتبه ذات اشکالی نداره، اونی که اشکال داره ارتفاع نقیضین است عن جمیع المراتب. ولی آقای طباطبایی میخوان بفرمایند که اونها ولو کلامشون موهم تخصیصه ولی مرادشون تخصیص نی، نمیخوان بگن در اونجا ارتفاع نقیضین هست و اشکالی نداره. مقصودشون اینه که اصلا اگر عدم در ذات مأخوذ نبود، وجود هم مأخوذ نبود، ارتفاع نقیضینی نیست. چرا؟ برای اینکه وجود در حد ذات مأخوذ نیست. یعنی چه؟ یعنی ماهیت وجود در حد ذات را ندارد، پس وجود در حد ذات درباره او مرتفعه، از او مرتفعه. نقیض وجود در حد ذات عدم در حد ذات نیست، نقیض هر شی رفع خود اون شیه. وجود در حد ذات نقیضش عدم همون وجود در حد ذاته، یعنی اون قید در حد ذات قید برای اون مرفوعه نه قید برای رفعه. یعنی قید برای عدم نیست، قید برای اون چیزی است که عدم به او تعلق گرفته. شما میگید وجود در حد ذات ندارد، میگید عدم در حد ذات هم ندارد، این تو نقیض نیستن. عدم در حد ذات با وجود در حد ذات نقیض نیست، اونی که نقیزه اینه که وجود در حد ذات را بیاییم برش داریم، رفعش کنیم. رفع وجود در حد ذات میشه چی؟ عدم او، عدم وجود در حد ذات. این نقیز یعنی عدم وجود در حد ذات دیگه مرتفع نیست، چون وقتی ماهیت وجود در حد ذات را ندارد پس متصف است به این که آدم نداره وجود در حد ذات رو، یعنی عدم وجود در حد ذات بر او چیه؟ صادقه. پس عدم وجود در حد ذات که نقیض وجود در حد ذات مرتفع نیست تا بشه ارتفاع نقیضه، اونی هم که مرتفع هست نقیض نیست. باز اینو تکرار میکنی، میفرمان ولو ظاهر کلام این است که میخوان بگن ارتفاع نقیضین در مرتبه ذات اشکال نداره، ولی مقصودشون این نیست. چون اگه این مقصود باشه معناش اینه که ارتفاع نقیضین یه جا هم که شده اشکال نداره، در حالی که عقلیت الاحکام لا تخصص رو به قول حاجی، احکام عقلی قابل تخصیص نی، تخصیص در احکام عقلی مساوی است با بطلان و پوچی اون احکام. پس منظور اینا چیه؟ منظور اینا اینه که اگر میگیم وجود در حد ذات مرتفعه، عدم در حد ذات مرتفعه، اینا اصلا ارتفاع نقیزین نی، برای اینکه وجود در حد ذات نقیزش عدم در حد ذات نی، نقیز یک مقید رفع همون مقیده، نه رفعی که مقیده، نقیز یک مقید عدم خود اون مقیده، نه عدمی است که مقیده، یعنی قیده به عدم نمیخوره، قید مال خود همون شی باید حفظ بشه. ماهیت وجود در حد ذات ازش مرتفع شکی نیست، اما عدم این وجود در حد ذات از اون مرتفع نیست، و نقیز وجود در حد ذات عدم وجود در حد ذاته. ماهیت وجود در حد ذات ندارد، یعنی عدم وجود در حد ذات بر او صادقه، یعنی ماهیت عدم وجود در حد ذات است، فاقد وجود در حد ذات است. اگه فاقدشه پس عدم وجود در حد ذات، وجودی که این چنین صفت داره، اون وجود در حد ذاته بر ماهیت صادقه. پس بنابراین این نقیزین مرتفع نیستند و اونهایی که مرتفع هستند نقیزین نیستند. بفرمان از همین جاست که گفتن شما وقتی میخواهید این وجود و عدم هر دو رو نفی کنید، باید حرف سلب رو ابتدا بیارید و حیثیت رو بعد، تا بگید اینطوری، بگید لیست الماهیت من حیث و هی موجوده ولا معدومه، تا چی بشه؟ تا این سلب بخوره به اون مقید، یعنی سلب المقید بشه، نه خود سلب مقید بشه. اگر شما اون من حیث و هی رو قبل از لیس بیارید، من حیث و هی در معنا در لیس تأثیر میکنه، اما اگر لیس رو مقدمه بر من حیث و هی بیارید، لیس در من حیث و هی تأثیر میکنه. اگر لیسه مقدم شد، معناش اینه نیست ماهیت دارای وجود در حد ذات، لیست الماهیه من حیث و هی موجوده، ماهیت من حیث و هی موجود نیست، یعنی در محدوده ذاتش وجود نداره. بعدم میگید لیست الماهیه من حیث و هی معدومه، یعنی ماهیت در محدوده ذاتش عدم هم ندارد، همون مطلب ما میشه. پس بنابراین وقتی لیس را مقدم بدارید، رفع میکنه سلب میکنه اون همون امر مقید را، هم وجود مقید را و هم عدم مقید را، و وجود و عدم مقید نقیزه هم نیستند، تا سلب و رفعشون بشه ارتفاع نقیزه. بعد از اینکه این مطلب رو فرمودم، تتمه فصل رو که ما دیروز همون اول عرض کردیم می‌فرمان ما درست بحث رو در وجود و عدم مطرح کردیم، اما اختصاصی نداره این مسئله به وجود و عدم. همونطوری که وجود و عدم در ذات ماهیت مأخوذ نیست، هیچ یک از صفات متقابله دیگر هم در ماهیت مأخوذ نیست. نظیر وجود و عدم است وحدت، کثرت، علیت، معلولیت و هر معنایی رو که شما بخواید بگید، کلیت، جزئیت و همه معانی، بیاض، سواد، بالاخره هر دو مفهومی رو که شما در نظر بگیرید، اینها در ذات ماهیت مأخوذ نیست هیچ کدومشون. حتی بفرمایند لوازم ماهیت، لازم یعنی امر خارجی، اونایی که لازم ماهیتن در خود ذات ماهیت مأخوذ نیستن ولو از ماهیت قابل انفکاک نیستن. مثلا زوجیت برای اربعه، اربعه تو مفهومش زوجیت نیست، اربعه یعنی مجموعه چهار واحد ولو زوجه، ولی زوجیت تو معناش نیست که شما وقتی میخواید اربعه رو معنا کنید جنسش رو یا فصلش رو کلمه زوجون قرار بدید و مفهوم زوجیت رو اخذ بکنید در معنای اربعه، چنین نیست. امکان لازمه ماهیته ولی معنای انسانی نیست. حیوان و ناطقون ممکن با اینکه لازمه ولی تو معنای ماهیت مأخوذ نیست. وجود و عدم متناقضن اما وجود و عدم مقید نه ضدانند و نه نقیضان. ما وجود و عدم من حیث و هیه مأخوذ در حد ذات گفتیم، وجود مأخوذ در حد ذات با عدم مأخوذ در حد ذات متضادان هم نیستن. تازه متضادان باشن ارتفاع ضدین اشکالی نداره، اجتماعشون اشکال داره. و هذا هو المراد به قولهم، همینی که ما گفتیم که در معنای ماهیت اخذ نشده وجود و عدم ولو هر ماهیتی در خارج یا موجوده یا معدوم، یعنی بر حسب حمل اولی ماهیت نه موجود است نه معدوم، ولی وگرچه بر حسب حمل شایع یا موجود است یا معدوم، همین است مراد فلاسفه به این که گفتند ارتفاع الوجود والعدم عن الماهیت من حیث هیه من ارتفاع النقیضین عن المرتبه. گفتن ارتفاع وجود و عدم از ماهیت من حیث هویه این از نوع ارتفاع نقیضین است از اون مرتبه، یعنی اون مرتبه ذات، المرتبه الف بلامش الف بلام عهد به همون چیزی که در ذهنمون در از ابتدای فصل تا اینجا معهوده که مرتبه یعنی مرتبه ذات و این مستحیل نیست. و انما المستحیل اونی که محاله ارتفاع وجود و عدم است از واقع مطلقا، یعنی چه در مرتبه ذات چه در خارج از مرتبه ذات، واقع و خارج نه وجود باشه نه عدم، مطلقا و به جمیع مراتبه توضیح همون مطلقاست، یعنی به هیچ وجه نه در مرتبه ذات و نه در مرتبه خارج از ذات اگر بخواهد وجود نباشه عدم هم نباشه اون محاله. ظاهر این حرف البته ملازمه برای میخواد بگه ارتفاع نقیزه یه جا محال نیست یه جا محال هست، اما میگن مرادشون همونه که ما گفتیم، همونه که ما گفتیم یعنی چه؟ دوباره تکرار میکنیم، یعنون بهی، اینا قسم میکنن با این قولشون اینکه نقیز الوجود المأخوذ فی حد ذات لیس هو العدم المأخوذ فی حد ذات. شما میگید ماهیت وجود مأخوذ در حد ذات ندارد، عدم مأخوذ در حد ذات هم چه ندارد، این نقیض هم نیستن، نقیض وجودی که قید مأخوذ فی حد ذات رو داره نیست عدمی که قید مأخوذ فی حد ذات رو داره، بلکه نقیض وجودی که مأخوذ است در حد ذات نبود اون وجوده، عدم همون وجود مأخوذ فی حد ذاته، که این فی حد ذات قید برای چی باشه؟ قید برای اون وجوده، به ان یکون حد ذات. حد ذات یعنی چه؟ یعنی همون مرتبه، همون المرتبه ای که گفتیم، یعنی مرتبه ذات، این قید باشه برای خود وجود، اون وقت میشه نقیض، نه قید باشه برای عدم، چون اگه قید عدم شد دیگه اینا نقیض هم نمیشن، چون نقیض شی رفع خود اون شیه، وجود مقید به یه قیدی نقیضش رفع همین مقیده است نه رفعی که مقیده است. ای رفع المقید، نقیض اون مقید رفع همون مقیده، دون رفع المقید، نه رفعی که خود رفع مقید، یعنی عدم مقید نقیض وجود مقید نیست، بلکه نقیض وجود مقید عدم همون وجود مقیده. و لذا قالو، و به خاطر همین که سلب میخوره به وجود و عدم مقید و این دو نقیزین نیستن و هیچ اشکالی نداره، گفتن اذا سئل عن الماهیه، اصل این حرف از شیخ نقل کردن ابن سینا، وقتی سوال بشه راجع به ماهیت من حیث هیه به طرف نقیز، به دو طرف نقیز، میگن هل الماهیت من حیث هیه موجودتون ام لیست به موجوده، اینطور سوال کنن، سوالی که دو طرف نقیز رو در سوال بگنجونن. حالا خودش میگه کان من الواجب، فرمونده وقتی همچین سوالی کردن لازمه که ان یجاب به سلب طرفین، شما باید جواب بدید به سلب هر دو طرف، اما مع تقدیم سلب علل حیثیه، با اینکه مقدم بدارید این سلب رو بر اون حیثیه، تا این سلب چه کار بکنه؟ حتی یفید سلب المقید، تا افاده بکنه سلب وجود مأخوذ در مرتبه ذات را، یعنی وجود من حیثیه را و عدم من حیثیه را، و این دوتا وقتی مرتفع بشن ارتفاع نقیزین نیست، چون وجود من حیثیه با عدم من حیثیه نقیز نیست، وجود من حیثیه با عدم وجود من حیثیه نقیزه، نه با عدم من حیثیه، تا افاده بکند سلب اون مقید را، یعنی سلب دوتا مقید را، وجود مقید به کونهی من حیثیه و عدم مقید به من حیثیه، نه اینکه سلبی را که مقیده اونطور نشه. فاذا سئل هل الماهیت من حیثیه موجودتون او لیست به موجوده، این همون سوال از ماهیت است به طرفه نقیض، البته از ماهیت من حیثیه، چون من حیثیه هم آورده، وقتی سوال کردن که ماهیت من حیثیه موجود است یا لیست به موجود، شما نباید بگی موجوده، نباید بگی لیست به موجود، باید بگی لیست، هیچ کدومش نیست. فالجواب اینه که لیست الماهیت من حیثیه به موجوده ولا لا موجوده، ماهیت از حیث ذاتش وجود نداره، یعنی در محدود ذاتش وجود نیست، از حیث ذاتش عدم هم نداره، یعنی در محدود ذاتش عدم نیست، یعنی وجود در حد ذات نداره و عدم در حد ذات نداره و این دو نقیض نیستن، تا افاده کند که شیئا من الوجود و العدم غیر مأخوذ فی حد ذات الماهیه، تا اینو بفهمونه که هیچ یک از وجود عدم اخذ نشدن در حد ذات ماهیت و این هیچ تناقضی هم نیست، ارتفاع نقیزه اینی هم نیست. نه خیر، اون میفهمونه که ماهیت من حیث و هیه لیست به موجوده، یعنی در من حیث و هیش لیست به موجود خوابیده، نبوده، یعنی در ذاتش لیست به موجوده خوابیده، چون من حیث و هیه به لیست سرایت میکنه، ماهیت از حیث ذاتش لیست به موجوده است، لیست به موجود است یعنی چه؟ یعنی عدم الوجود در حد ذاتش خوابیده، ولا معدومه یعنی عدم العدم هم در حد ذاتش خوابیده، اون وقت یعنی در حد ذاتش هم عدم وجود خوابیده هم عدم عدم، این عدم ها عقص شده، در حالی که همونطوری که خود وجود عقص نشده، همونطوری که خود عدم عقص نشده، عدم وجود و عدم عدم هم عقص نشده. خب میفرمان درسته که ما اصل مسئله رو در وجود و عدم مطرح کردیم، اما نظیر وجود و عدم است در این که بیرونند از ماهیت من حیثیه سایر معانی متقابله، اون معانی متقابله ای که اگر نقیزین هم نیستن مثل وجود و عدم، اما در قوه نقیزین هستن، در قوه نقیزین هستن، یعنی یکیشون که بود بعد دیگری نباشه، پس هر یک ملازم است با عدم دیگری، حتی ما ادوه من لوازم الماهیات، حتی اون چیزایی که شمردن رو از لوازم ماهیات، اونان در ذات ماهیت مأخوذ نیست، فلیست الماهیت من حیث هیه واحدتا ولا کثیره. ماهیت من حیث هیه واحد نیست، کثیرم نیست. ولا از نظر ادبی ظاهرا اون لا غلط. فلیست الماهیت من حیث هیه واحدتا ولا کثیره. وقتی میخوایم عطف کنیم باید لا رو بیاریم، ولا در اون اولی خود لیسه معنای نفی رو داره. ولا کلیه ولا جزئیه اینا بله با لا میخواد. ولا غیر ذلک من المتقابل، این در معانی متقابل. و همینطور لیست الاربعه من حیث هی زوجا ولا فردا، ولو زوجیت لازمشه اما در ذاتش زوجیت مأخوذ نیست، چنان که فردیت مأخوذ نیست. چرا؟ چون عدم زید یعنی عدم وجود زید، وجود زید و عدم زید یعنی عدم وجود زید، مثلا عدم زید یعنی عدم وجود زید. بله، ولی وقتی میگید عدم زید، زید در حقیقت قید اون معدومه نه قید عدم، یعنی وجود زید و عدم وجود زید. به لفظ کار نداریم، به مفهوم کار داریم، برخلاف ما نه. حالا در فصل بعد معلوم میشه که نه خیر، از اینا هم از عوارض ماهیته به لحاظ وجود ذهنی یا خارجیش. حالا در فصل بعدی که گفتیم یعنی فصل سوم، فصل دوم درباره اعتبارات ماهیت، یعنی ماهیت رو شما در ذهن سه جور میتونید اعتبار کنید. مقسم این اعتبارات عبارت است از ماهیتی را که ملاحظه کردید با غیر خودش، یعنی هر وقت ماهیت رو ملاحظه کنید با غیر خودش از سه حال خارج نیست، یا وجود اون غیر رو در او شرط میکنید. به این ماهیت میگن ماهیت به شرطشه یا ماهیت مخلوطه، برای اینکه ماهیت رو با یه چیز دیگه مخلوطش کردید. یه وقت عدم اون غیر رو شرط میکنید، در اعتبار ذهنتون میگید این ماهیت رو من اعتبار کردم به شرط اینکه چیزی باش نباشه، به این میگن ماهیت به شرط لا یا مجرده. یه وقتم ماهیت رو شما اعتبار میکنید مطلق. مطلق یعنی چه؟ یعنی با اینکه ماهیت رو در نظر گرفتید، ارتباطش هم با اون غیر لحاظ کردید، در ارتباط با غیر ملاحظش کردید، بعد از این ملاحظه میگید خواه اون غیر باشد و خواه نباشد، این رو لحاظ میکنید. به این ماهیت میگن ماهیت مطلقه یا ماهیت به شرط لا، لا به شرط، ماهیت لا به شرط. نه نه، ماهیت کاری به وجودش نداره، ولی بالاخره ذهن او رو اعتبار میکنه با قطع نظر از وجود و عدم و همونجا حکم برای، ولی مع الوجوده، حین الوجوده، اما وجود درش مأخوذ نیست. مثل این که میگید الانسان ممکن، انسان موجود در ذهن واجبه، انسان موجود در خارج هم واجبه، انسان معدوم در ذهن و خارج هم ممتنعه. پس اون چیزی که متصف به امکانه همون انسان که ولو تو ذهن اعتبار شده اما اون وجود ذهنیش قطع نظر ازش شده، یعنی خودش من حیث و هیه ملاحظه شده. ما برای اینکه اینو توضیح بدیم که خوب تو ذهن بمونه معمولا این مثال رو میذاریم، میگیم وقتی شما میخوایید زید رو دعوت کنید و یه سوری بهش بدید، یه وقت این دعوت شما زید را به این صورته، میگید من تو رو دعوت میکنم به شرط اینکه با هم حجرت بیایی، برای اینکه اصلا نظر شما به اون هم حجره است، خود زید وسیله ایه، شما میخواید هم حجره شو دعوت کنید، ولی چون باش آشنا نیستید میخواید با اون رابطه برقرار کنید، میگید به شرط. اینو بهش میگن دعوت به شرطشه. یه وقت دعوت میکنید زید رو، میگید به شرط اینکه تنها بیایی، همونجات با خودت نیاری، اینم میشه دعوت به شرط، دعوت زید به شرط الله. یه وقت هم میگید من شما رو دعوت میکنم، اختیارشم با خود شما، میخوایی تنها بیام میخوایی با غیر، اینم میگید، وقتی این میشه دعوت لا به شرط. این دعوت لا به شرط بهش گفته میشه لا به شرط مقسمی، یا ماهیتی که اطلاق درش لحاظ شده، و این غیر اون مقسمه. مقسم خود دعوت زید است، در حالی که با زید امر را هم غیرش رو لحاظ کردید. وقتی زید رو با امر در نظر بگیرید و دعوت اونها رو تصمیم بگیرید، یکی از این سه حال میتونه باشه. یا میگید من زید رو دعوت میکنم به شرط اینکه با امر بیاد، یه وقت میگید زید رو دعوت میکنم به شرط اینکه بی امر بیاد، یه وقت هم میگید زید رو دعوت میکنم هر جور میخواد بیاد، و از این سه حال خارج نیست، تقسیم هم باید حصرش. در ارتباط با امر دعوتش از یکی از این سه حال خارج نیست. خود اون مقسم وجود خارجی نداره مگر در این اقسام، و معنای تقسیم اینه. یعنی یه نوع دعوت زید در ارتباط با امر دیگه نداریم که هیچ کدوم از این ستا نباشه. دعوت زید در ارتباط با امر از این سه حال خارج نیست. نه مجهول نیست، تحقق خارجی نداره مثل همه مقسم ها. اون رو به همین که یه مفهومی است در نظر گرفتیم، اما در تحقق خارجی امکان نداره خودش محقق بشه. بله مبهم است، همونطور که هر جنسی مبهمه، هر مقسمی مبهمه. بله مبهم، چون معنای مقسم اینه که مبهمه، مبهمه در تحصل، نه مبهمه مفهومنا. مثل اینکه شما میگید کلمه یا اسم یا فعل یا حرف، یعنی وضعش از نظر وجود خارجی مشخص نیست. گفتیم کلمه یا باید در اسم محقق بشه، یا در فعل محقق بشه، یا در حرف، اما نه، و نمیشه یا کلمه ای داشته باشید که خودش از نظر تحصل وضع مشخصی داشته باشه، اگر نه مقسم نیست. نه اینکه مفهومش روشن نیست، مفهوم کلمه یعنی لفظ وضع المعنا مفرد، لفظ موضوع مفرد، معناش معلومه اما تحققش مبهمه، برای اینکه خودش فی حد نفسه تحقق نداره تا تحققش بشه متشخص. تحققش در اقسامشه، تحقق مقسم به تحقق اقسامه. پس ولو مفهوم روشن داره، اما تعبیر میکنن به تحصلی ندارد مگر در افراد، در اقسام. خب این به خاطر اینه که تشخص مال جزئی است، اما اینجا تحصل اهم است از اینکه جزئی باشه یا کلی، برای اینکه فعل خودش بازی کلیه که خود اون کلی تشخص پیدا میکنه در یه فرد خاصی مثل ضربه. خب پس بنابراین هر ماهیتی رو ملاحظه میفرمایید، وقتی در ارتباط با غیر لحاظ کنیم از این سه حال خارج نیست. من میفرماید اون به شرط لایی که گفتیم یه اصطلاح دیگه هم داره که در اصول هم آمده. اون اصطلاح رایجی نیست که در اعتبارات ماهیت گفته میشه، در اصول آمده که جنس و فصل همون ماده و صورتن لا به شرط، و ماده و صورت همون جنس و فصلن به شرط لا. اون به شرط لا فرمان یه و صورت دیگری از به شرط لا است، غیر این به شرط لا است که اینجا مطرح کردیم. اون چیه؟ اون اینه که شما وقتی که یک چیزی رو که در خارج مرکب است اجزایش رو در نظر بگیرید به عنوان یک جزئی که خودش موجودیت داره و تحصل داره و در خارج هست و جدای از جزء دیگر موجودیت خارجی. این وقتی اومد تو ذهن تا خارج هست میشه جزء خارجی. البته این از نظر فلسفی منحصر هم هست در اجزای جسم، چون مرکب خارجی از نظر فلسفی مرکب حقیقی منحصر است به جسم. جسم مرکب است از ماده و صورت. مثلا انسان یه ماده‌ای داره که همون بدنشه و یه صورتی داره که انسانیتش به اوست و اون نفسشه. شما اگر این ماده رو همونطور که در خارج هست، در خارج یه جسمی هست حساسه و متحرک بل اراده، همونطور که در خارج هست تصور کنی، یعنی معنای جسم حساس و متحرک و بل اراده رو تصور کنی، خب در خارج این جزء غیر جزء دیگره، همونطور تصور کنی، هم به معنی جزء، به معنی که خودش یه چیزی برای خودش یه موجودیتی داره در خارج، وقتی هم اومد تو ذهن برای خودش یه ماهیت تامی. در این صورت این میشه به شرط لا. به شرط لا یعنی چه؟ یعنی دیگه قابل هم بر اون جزء دیگر نیست، چون اگر خارجن جزها غیر همند و این آن نیست و آن این نیست، شما اگر همونطور که در خارج هست تصور کنید، یعنی این مغایرت رو در ذهن هم حفظ کنید، دیگه نمیتونید بگید این آن است. لذا بدن همین مفهومش، بدن با حیوان در این جهت مشترکن که حیوان هم یعنی جسم و نام حساس و متحرک بالاراده، بدن هم یعنی جسم و نام حساس و متحرک بالاراده. بدن فرقش با حیوان اینه که بدن قابل حمل نیست، یعنی همونی که در خارج هست همونطور که هست شما تو ذهنتون تصور کردید، نمیتونید بگید بدن نفس هست یا نفس بدن هست، یعنی که نمیتونید بگید بدن انسان است، یعنی این جزء رو هم تو که نمیتونید هم کنید بر اون جز، بر کل هم نمیتونید. اینو بهش میگن شما اون جزء خارجی رو تصور کردید به شرط لا. این به شرط لا یعنی به شرط لای از حمل، یعنی قابل هم بر اون دیگری نیست، نه اینکه با اون دیگری نیست، اون دیگری باش هست، بدن بدون نفس نیست، نفس هم بدون بدن نیست، پس این به شرط لا با اون به شرط لایی که قبلا مطرح کردیم که چیزی باش نباشه خیلی فرق داره، یه اصطلاح دیگریه. پس به شرط لا به چه معناست؟ به معنای این است که ولو اون مقارن کنارش هست، ولی این او نیست، قابل حمل نیست. و همینطور در مورد نفس، نفس رو اگر همونطور که در خارج هست که خودش یه موجودیت تامه‌ای داره و یه نوع موجوده، همونطور در ذهنتون تصور کنید، این میشه صورت ذهنی، یعنی شما صورت انسان خارجی رو آوردید در ذهنتون، شده صورت ذهنی، مثل همه چیزها که وقتی خارجش اومد تو ذهن میشه ذهنی او. انسان خارجی وقتی تصور کردی میشه انسان ذهنی، کتاب خارجی رو وقتی تصور کردی میشه کتاب ذهنی، اینجا هم نفس خارجی رو وقتی تصور کردی میشه نفس ذهنی. این نفس ذهنی به شرط لاست، چون همونطوری که در خارج هست همونطور لحاظش کردید، یعنی غیر بدنه و غیر انسانه، نه قابل حمل بر بدنه، نمیتونید بگید نفس بدن است، نمیتونید بگید نفس انسان. این به شرط لا با اون به شرط لای متداول سه تا فرق داره. فرق اولش این که اون به شرط لای متداول نسبت به هر غیریه، در حالی که این به شرط لا نسبت به همون امر مقارنه، یعنی ماده نسبت به صورت و صورت نسبت به ماده. یه فرق. فرق دوم اینه که اون به شرط لا به معنای این بود که به شرط این که نباشد چیز دیگر، اما اینجا به شرط این نیست که نباشد، یعنی اون به شرط لای از وجود بود، اینجا به شرط لای از وجود نیست، چون وجود که داره اون چیز دیگر، به شرط لای از حمله. فرق سوم، اون به شرط لا وجود خارجی نداره، یعنی ماهیت به شرط اینکه هیچی باش نباشه نداره، برای اینکه ماهیت تو ذهنم که باشه با وجود ذهنی، اما این به شرط لا وجود داره، این به شرط لا همین نفسه و همین بدنه، همین ماده است و همین صورت. لذا فرمودن به شرط لا دو اصطلاح داره و دو قسمه. الفصل الثانی فی اعتبارات الماهیه. نه خیر، این اصلا یه معنای اصطلاح خاصیه، یعنی دو اصطلاح داره، به دو صورت ما به شرط لا داریم. للماهیت به نسبت الى ما یقارنها من الخصوصیات، برای ماهیت در ارتباط با اون چه که مقارن ماهیت میشه از خصوصیات، اعتبارات اون سلاس، اون سه اعتبار این است که اخذ کنیم ماهیت رو به شرط شیعی از اون خصوصیات، اخذها به شرط لا از اون خصوصیات، اخذها لا به شرط، والقسمت و حاصره. این هست حصر عقلیه، یعنی چهارمی فرض نداره، برای اینکه یا اعتبارش میکنیم به شرط خصوصیات یا لا به شرط اون خصوصیات. وقتی هم به شرط خصوصیات، یه وقت به شرط وجود خصوصیات، یه وقت به شرط عدم خصوصیات. اما الاول فان تؤخذ الماهیه بما هی مقارنتون لما یلحق بها من الخصوصیات. اعتبار اول این است که اخذ بشه ماهیت از اون حیث که مقارن است، با این که مقارن است این ماهیت با اون چی که ملحق میشه به او از خصوصیات، لاحق میشه به او از خصوصیات. وقتی ماهیت رو با اون مجموعه خصوصیات، یعنی با عوارض، با لواحق، با اون اغیار اخذش کردی، میشه ماهیت به شرط شی. اون وقت فتصدق علی المجموعه، ماهیت اینطوری صدق میکنه بر اون ماهیت با همه خصوصیات. یعنی چه؟ یعنی بر یه چیزی که همون ماهیته باشه همون خصوصیاتو داشته باشه. مثلا شما اخذ میکنید ماهیت انسان را به شرط کونها عالمن، عادلن، شابن و خصوصیاتی که در زید هست، انسان با این خصوصیات صدق میکنه بر کی؟ بر خود زید. زید یعنی همون انسانی که همه این خصوصیاتو در خارج داره. فتصدق انسانی رو که شما عقد کردید با شرط، یعنی به اضافه خصوصیات زید، خب صادق بر زیده، این میشه ماهیت به شرطش. قسم دوم فان تؤخذ وحدها، این است که عقد شود ماهیت تنها، تک، یعنی چیزی باش نباشه. و هازا علا وجهین، خود این اخذ یک شی وحدها دو صورت داره، به دو نوع میشه، دو جوره. یکیش که همون است که در این تقسیم به کار رفته، اون یکی اصلا تو این تقسیم نیست، نه اینکه خود اینی که در این تقسیم به کار رفته دو قسمه، قهرن نتیجه این میشه که این علا وجهین یعنی به شرط لا به دو معنا به کار میره. یک معناش اون است که یکی از اعتبارات ماهیت و یک قسم از این اقسام ثلاثه است که حسرش گفتیم عقلیه، یکیش اصلا یه چیزی است خارج از اینها، فقط اسمش با این مشترکه. احدهما این است که یقصر النظر فی ذاتها، دوخته بشود نگاه ما در خود همون ذات ماهیت، نظر رو منحصر کنیم به ذات ماهیت. ما قطع نظر ما اداها، و از ما اداش قطع نظر بکنیم که بگیم نباشه. نه قطع نظر یعنی میخواد باشه میخواد نباشه، نه، یعنی بگیم نباشه، از اون بقیه نظرمون رو ببریم. و هازا هو المراد من کون الماهیت به شرط لا فی مباحث الماهیت، در بدایه داره. یا و هازا هو المراد من به شرط لا، بالاخره به شرط لا تنها کافی نیست در عبارت، مراد از به شرط لایی که در مباحث ماهیت، یعنی در اعتبارات ماهیت همینجا مطرح میکنیم اینه. ک که یک قسمه از اون سه قسمه که در تقسیم میاد. ول آخر اما یه به شرط لایی داریم که این است که ماهیت رو وحده ها اخذ میکنیم، اما نه اینکه چیزی باش نباشه، بلکه به این حیث که لو قارنها ای مقارن مفروض کان زائدا علیها. اگه مقارن بشه با این ماهیت، هر مقارن رو که شما فرض کنید اون مقارن زائده بر او، داخل در او نیست، قابل حمل بر او نیست، متحد با او نیست، پس چطوره؟ فتکون موضوع اتن. این موضوع به معنای محله، نه موضوع در مقابل محمول، چون بعدش میگه غیر محمولت این علی. اگه موضوع در مقابل محمول بود، همون که محمول قابل حمل بر موضوع، موضوع هم قابل حمل بر محموله، چون هر قضیه موجبه عکس داره. مثلا میگه فتکون، و اگه اینطوری اخذش کردی، ولی اون مقارن هست، ولی این محله برای اون مقارن، این اون مقارن رو در خود جای داده، مثل بدن که نفس رو در خود جای داده. موضوع برای اون مقارن مفروضه، اما غیر محمولت علیه، بر اون مقارن قابل هم نیست، چنان که اون مقارن هم بر اون قابل هم نیست. این همون است که میگن ماده و صورت به شرط لاست، در حالی که جنس و فصل لا به شرطه. این البته یه بیان اجمالی اینجا ازش کردیم، ولی در چند فصل بعد مفصل این رو توضیح میدن که یعنی چی. و اما ثالث، اعتبار سوم که لا به شرطه، این است که ان لا یشترط معها شیء من المقارنت و لا مقارنه، شرط نشه با ماهیت چیزی از مقارن بودن با اون خصوصیات یا مقارن نبودن با اون خصوصیات، هیچ کدومو شرط نمی کنیم، بل تؤخذ و مطلقتن، بلکه او رو اخذ میکنیم آزاد و مطلق، من غیر تقییدن به نفی نوع اثبات، بدون اینکه تقییدش کنیم به نفی و اثبات. اما این گویا نیست، یه چیزی دیگه هم میخواد، مع تجویز ان یقارنها او لا یقارنها. این تجویز هم باید توش باشه، یعنی میگیم خواه اون خصوصیات باش مقارن باشه و خواه نباشه. این است که میگن لا به شرط قسمی اطلاق قیدشه. این اطلاق قیدشه یعنی باید بگی من شما رو آقا دعوت میکنم، میخوای تنها بیام؟ میخوای، میخوای باید توش باشه. انسان رو ملاحظه میکنم، میگم من انسان رو اعتبار کردم، خواه با علم باشه خواه بدون، این خواه با علم و خواه بدون علمم جز بشه. و تو سم الماهیت رو به شرط شی رو میگن مخلوطه، به شرط لا رو میگن مجرده، لا به شرط رو میگن مطلقه. خب مقسم این ستا چیه؟ خب ماهیت. فرمان این ستا مقسمشون ماهیته، چون ماهیته که یا به شرط شیعه یا به شرط لاس یا لا به شرط، و همون مقسمه کلیه طبیعیه. کلیه طبیعی یعنی چه؟ کلیه طبیعی در منطق به ما گفتن که هر چه که معروض کلیت قرار میگیره، یعنی وصف کلیت برای او میارید، خود اون موصوف اسمش کلیه طبیعیه. چون میگید انسان کلیه؟ خب اگه انسان کلیه، پس انسان میشه کلیه طبیعی. خب حالا اینجا اون ماهیتی که سه اعتبار درش هست، خودش با قطع نظر از این اعتبارات، خود او کلیه طبیعیه، چون به خود او عارض میشه کلیت. کلیت دیگه نمیخواد به شرط شیعش بکنی تا بشه کلی، نمیخواد به شرط لاش بکنی تا بشه کلی، نمیخواد لا به شرط اخذش بکنی تا بشه کلی، خودش بی حد نفسه کلیه. پس خود اوست که کلیه طبیعیه. پس کلیه طبیعی عبارت است از لا به شرط مقسمی. خب حالا کلیه طبیعی آیا در خارج موجوده یا نه؟ میفرمان که بیایید شما این اقسام رو نگاه کنید. مقسم اگه اقسامش یا بعضی اقسامش در خارج موجود باشن، خود اون مقسم هم در خارج موجود، برای اینکه مقسم موجود میشه به وجود اقسام. خب حالا ماهیت به شرط شی در خارج داریم یا نه؟ انسان به شرط علم و شجاعت و عدالت و هزار خصوصیت دیگه، بالاخره این انسان هایی که هستن انسان با خصوصیات هم. پس ماهیت به شرط شی در خارج هست. اگر یک قسم از یک مقسم در خارج بود، خود اون مقسم در خارج هست. پس کلی طبیعی موجود است در خارج، به خاطر اینکه بعض اقسامش در خارج موجوده. بعض اقسامش، یکی همون ماهیت به شرط شیئه، یکم ماهیت به شرط لا به شرط. چون لا به شرط میگه خواه هر جور میخواد باشه، خب هر جور میخواد باشه، یه مقصداقش همونه که به شرط شی باشه. پس بنابراین کلی طبیعی در خارج موجوده و این مسئله هم هیچ ربطی نداره به اصالت الوجود و اصالت یا اعتباری اصالت الماهیت. برای اینکه مسئله اصالت الوجود و اصالت الماهیت میخواد کار اون فرد رو مشخص کنه، بحث در اصالت الوجود و اصالت الماهیت در اینه که آیا فرد ماهیت در خارج موجوده یا فرد ماهیت در خارج موجود نیست. اصالت الماهوی میگه فرد ماهیت در خارج موجوده، اصالت الوجودی میگه فردش موجود نیست الا بالعرض، یعنی مجازن انسان با شرط شی در خارج موجوده، انسان عالم عادل مجازن در خارج. اصالت الماهوی میگه خود نه، خود انسان عالم عادل در خارج موجود است. پس همه دعواشون سر فرده، اما بحث در وجود کلی طبیعی بحث در فرد نیست. بعد از اینکه فرد را شما قائل شدید به وجودش، حالا خواه به وجود حقیقی چنان که اصالت الماهوی میگه یا به وجود اعتباری چنان که اصالت الوجودی میگه، حالا این بحث مطرح میشه که فرد که موجوده آیا کلی طبیعی هم در خارج موجوده یا نه. یعنی بحث برای ملازمه هست. یه عده میگن نه آقا همون فرد موجوده، کلی در خارج موجود نیست. یه عده میگن نه، فرد که موجوده کلی هم موجوده. اون دسته اول رو میگن منکرین وجود کلی طبیعی، دسته دوم رو میگن مثبتین وجود کلی طبیعی. پس مسئله وجود کلی طبیعی یه مسئله است غیر از مسئله اصالت الوجود و اصالت الماهیت، و از متفرعات اون هم نیست. اون خودش یه باب خاص خودشو داره، یه حکم خاصه، این یه حکم دیگری است. بحث در وجود کلی طبیعی بحث در ملازمه بین وجود فرد است با وجود کلی. یه عده این ملازمه رو قبول دارن، یه عده ملازمه رو قبول ندارن. اما وجود فرد چگونه هست، اون اصلا در بحث کلی طبیعی مطرح نیست. اونه که اصالت الماهیه یا اصالت الوجود وضعشو مشخص میکنه. بله 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 احسن. خب شما که میگی کلی طبیعی در خارج موجوده چون ملازمه هست بین وجود فرد و وجود کلی، هر جوری که فردش رو در خارج گفتید کلیش هم همون جور میگید. اون مسئلهش متفرع هست، اما اصل نزاع در وجود کلی طبیعی در اون نیست. نزاع در وجود کلی طبیعی نزاع در ملازمه بین فرد و کلیه. یه عده میگن کلی طبیعی در خارج موجود نیست، فردش موجوده. یه عده میگن نه، فردش موجوده، خودش هم موجوده. یکی مثل دفتازانی میگه والحق ان وجود طبیعی به معنا وجود افراده. یکی مثل آقای طباطبایی میگه نه، وجود طبیعی به معنای وجود افرادش نیست، به معنای وجود خودشه. پس ببینید افراد مفروغ عنه. حالا چه نوع وجودی دارن افراد، اون یه مسئله است که البته ظاهر قول کسانی که این مسئله رو مطرح میکنن که قائل به اصالت ماهیتن، ولی لازم نیست. وجود فرد اصلا مورد نظر نیست در مسئله وجود کلی طبیعی، اون به عنوان یه امر مفروغ عنه. حالا خواه اون وجودش وجود حقیقی باشه یا وجود اعتباری باشه. و المقسم للاقسام الثلاث الماهیه، مقسم اقسام سگانه اون ماهیت و هی الکلی و طبیعی، و همون ماهیت همون کلی طبیعیه و تسم ما لا به شرط مقسمی. اختلاف هست که آیا کلی طبیعی همون لا به شرط مقسمی یا لا به شرط قسمی است. آقای طباطبایی فرمودن لا به شرط مقسمی، خواجه میفرمایند همون لا به شرط قسمی است، همون انسانی که میگید خواه با علم باشه خواه بی علم، اونه. دلیل خواجه هم اینه که مقسم وجود نداره، اونی که وجود داره اقسام. حرفی داره مرحوم هاشم حسین که به نظر میاد حرف ایشون درسته، و اون این است که کلی طبیعی نه لا به شرط مقسمی است و نه لا به شرط قسمی. کلی طبیعی عبارت است از طبیعت مهمله، یعنی خود ماهیت. ما اول بحث که میخواستیم توضیح بدیم گفتیم مقسم این اقسام ماهیت نیست. چیه؟ ما ماهیتی که ملاحظه شده با غیری. هاشم حسین میگه خب در کلیت کلی ملاحظه با غیر شرط نیست، ماهیت کلی است، چه لحاظ بکنید نسبتش رو با غیر چه لحاظ نکنید. یعنی خود اون ماهیت با اهمال اضافهش به غیر، یعنی طبیعت مهمله، اون کلی طبیعیه و ظاهرا هم حق با ایشونه، نه لا به شرط مقسمی و نه لا به شرط قسمی. خب کلی طبیعی حالا هر چی هست موجود در خارج هست یا نیست؟ میفرمایند وهیه موجودتون فی الخارج لوجود بعض اقسام حافی، چون بعضی اقسامش هستند، کل مخلوطه، نظیر مخلوطه، این از باب مثاله و الا مطلقه هم موجوده. خب این قسمت شده دیگه نمیرسیم. السلام علیکم.